نهایی هیئت موظف تحقیق یا حقیقت‌یاب ریاست جمهوری و تصمیم نهایی رئیس جمهور و احیانا برای برخی افراد تا حکم نهایی محاکم دارای اعتبار می باشد. سخنگوی لوی سانوالی در نشست امروز در مورد آغاز کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که با یک هیاهو و غوغای رسانه اعلام شد نیز صحبت کرد و گفت که تا حال این مرکز نه کدام رئیس دارد و نه هم تقرریها تکمیل شده است، بلکه اکنون فقط روی پروسیجر اداری کار جریان دارد. هرگاه تقرریها و پروسیجر اداری تکمیل شود و عملا مرکز به کار خود شروع بکند، موضوع با رسانه ها شریک خواهد شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان تفاهم نامه 12 پروژه را به هدف انکشاف زراعت ولایت کابل با برخی شرکت های افغانی امضا کرده. اسدالاعظمی وزیر زراعت و مالداری روز دوشنبه با امضای توافق نامه گفته که با تطبیق پروژه ها در ولسوالی های کابل ضایعات آب کاهش می‌یابد. گزارش را در این مورد از آرزو غیاسی گزارشگر رادیو آزادی می‌شنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که 12 پروژه ای را که به هدف انکشاف زراعت در ولایت کابل امضا کرده است، شامل ساخت بندهای آب، فرم‌های زراعتی و زعفرانی، کانال‌ها، جوی‌ها، سربندها، کلینیک‌های حیوانی، مراکز جلوگیری از آفات زراعتی و غیره میباشد. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری روز دوشنبه تفاهم‌نامه‌های این پروژه‌ها را با برخی شرکت‌های افغانی امضا کرد و گفت که این پروژه‌ها با در نظر داشت مشکلات دهقان 14 ولسوالی ولایت کابل بلان شده و به مدت کم تکمیل خواهد شد.
12 پروژه که ما امروز تسلیم میکنیم در حدود 13,000 شهروندا داخل باغدارای ما در ولسوالی های مختلف مستفید خواهد شد. تحقیق این پروژه فعلی که داریم کابل 3000 جریب زمین نو انشاءالله تحقیقش خواهد آمد. ما متعهد هستیم که برای حمایت از زائرین و مالداران و مساعد نمودن زمینه بهتر کاری را باعث انکشاف زندگی مردم در روستا شود، تلاش های خود را شب روز داریم.
مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که این پروژه ها 24 میلیون افغانی برای این وزارت هزینه خواهد داشت. در نشستی که به مناسبت امضای تفاهم نامه های 12 پروژه در کابل برگزار شده بود، نماینده های دهقان، باغداران و مالداران 14 ولسوالی کابل اشتراک کرده بودند. حامد اکرم ولی کابل گفت که تلاش می شود تا به زنان نیز در این پروژه ها با در نظر داشت توانایی هایشان سهم داده شود. این در حالی است که ولسوالی های کابل ظرفیت حاصل دهی خوب انواع میوه ها را دارا بوده، اما دهقان و باغداران همواره از حکومت خواستند تا در زمینه افزایش حاصلات با آنان کمک های مالی و تکنیکی را انجام دهد. برخی از دهقان در صحبت با رادیو زدی گفتند که این پروژه ها مشکلات آنان را تا حدی کاهش خواهد داد. حاجی حیات الله یکی از آنان گفت:
اگر اینمی پروژه تطبیق شود، در محصولات زراعتی بسیار افزایش وجود می آید. به یک نبات آب کافی برسد، محصولاتش اضافه تر می شود. دیگه مردم های بیکار سرکار می شود. یعنی کلگی صاحب یک لقمه روزی می شود.
مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که 80% مردم افغانستان مصروف زراعت بوده و حکومت به همکاری کمک کننده های جهانی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را به هدف افزایش حاصلات آنان ترتیب کرده و در برخی مناطق تطبیق نیز شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبلا در سخنرانی هایش گفته است که راه آسان برای رشد اقتصاد کشور انکشاف زراعت است و حکومت در نظر دارد تا برای خودکفایی در این زمینه اقداماتی را روی دست گیرد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
از دوستان عزیز تا چند از دیگه شما بازپخش برنامه گنج شایگانه میشنوین که در این برنامه گردانندای برنامه حبیب زاده و حفیظ آصفی با خانم شهربانو ساداد، فیلمساز جوان، درباره آخرین کارهایش گفتگو کردند. این برنامه باز پخش است و از پذیرش تلفن‌های شما معذرت می‌خواهیم. قبل از این توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. بعد از وقوعی کودتا در ترکیه، اکنون که در این کشور هزاران تن بازداشت شده و احتمال مجازات اعدام شماره هم مطرح شده، ایالات متحده و کشورهای اروپایی متحد ترکیه نگران عملکرد حکومت ترکیه شده که مبادا از دایره قانون و اصول دموکراتیک با فراتر بگذاره و در این صورت کسب عضویت ترکیه را در این اتحادیه با سوال قرار بده. عبدالواجد عادل مطلب را در این مورد تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
در حالی که کابینه ترکیه برای برگزاری نخستین جلسه خود بعد از کودتای روز جمعه در آن کشور آمادگی می‌گیرد، نیروهای امنیتی با یورش بر تأسیسات نظامی در جستجوی مظنونین و طراحان این کودتا ادامه می‌دهند. یک آژانس خبررسانی خصوصی گفته است که نیروهای ویژه پلیس و نیروهای هوایی ترکیه به منازل مسکونی در استانبول در اوایل صبح امروز دوشنبه یورش برده و 4 افسر عالی رتبه را بازداشت نمودند. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام ارشد امنیتی ترکیه گزارش داده است که وظایف 8000 منصوب پلیس با شمول کارمندان پلیس انقره و استانبول به تعلیق در آمده و نیز 30 تن از حاکمان محلی و بیش از 50 کارمند بلند رتبه ملکی از وظایفشان سبکدو شدند. بینالی یلدرم روز دوشنبه گفت که در میان کشته شدگان 145 غیر نظامی، 60 پلیس و 3 منصوب ارتش شامل است. او همچنان گفت که 1491 از طرفداران حکومت و 50 تن از کودتاچیان در کودتای شب جمعه زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یک شنبه هنگام صحبت به جمعیت انبوهی از طرفدارانش از مردم خواست تا به تجمعشان در جاده ها ادامه داده و بر پارلمان فشار بیاورند تا با تطبیق جزای مرگ به کسانی توافق کنند که در کودتا دست داشتند. آقای اردوغان گفت که آنها انتقاضا را نادیده گرفته نمیتوانند. در دموکراسی ها هرچی مردم بگوید همان باید شود. پس از کودتای نافرجام در ترکیه و تعلیق وظایف هزاران پلیس و نظامیان این کشور، ایالات متحده و متحدان اروپایی انقره نگران تنفیذ قانون و وضعیت کسانی هستند که به ظن پیوند داشتن به این رویداد از وظیفه سبکدو شده و مورد پیگرد قرار می گیرند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه گفت او از تعقیب قانونی کسانی که در کودتای ترکیه نقش داشتند جانبداری می کند، ولی از این که حکومت از حدش عدول کند و به اصول دموکراسی پشت پا بزند هشدار داد.
We stand squarely on the side of the elected leadership in Turkey.
کری گفت ما در کنار رهبری منتخب ترکیه ایستاده ایم. من و رئیس جمهور باراک اوباما این مطلب را در زمان وقوع وقایع بیان داشتیم. ما از حکومت ترکیه می خواهیم تا آرامش و ثبات را در سرتاسر کشور حفظ کند و به اصول دموکراسی در این کشور احترام بگذارد. ما یقیناً که در محاکمه کشانیدن مسئولین این کودتا همکاری می کنیم، ولی هشدار می دهیم که حکومت باید به قوانین احترام بگذارد. فدریکا موگرینی رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت هیچ کشوری که دارای مجازات اعدام باشد نمیتواند عضویت اتحادیه اروپا را حاصل کند.
ما اولین کسان و خودم شخصا نخستین کسی بودم که در جریان آن شب هزننگیز گفتم که ضرور است تا نهادهای مشروع باید محافظت شوند. ما کسانی هستیم که امروز هم میگوییم که باید قانون و مقررات در آن کشور حفاظت گردد و هیچ بهانه برای هیچ تدبیر برای دور ساختن آن کشور از آن وجود ندارد.
استیفن زایبرد سخنگوی حکومت آلمان در یک کنفرانس خبری در برلین گفت آلمان و اعضای اتحادیه اروپایی در این مورد موقف روشن دارند. آلمان مطلقاً جزای اعدام را رد می‌کند و افزود که تطبیق اعدام در ترکیه به مفهوم پایان مذاکرات برای عضویت آن کشور در اتحادیه اروپایی است. ترکیه در سال 2004 میلادی جزای اعدام را منع کرد، اما اکنون حکومت آقای اردوغان در تلاش است که در مورد تطبیق جزای مرگ به عناصر کودتاچی با احزاب مخالف سیاسی وارد بحث خواهد شد.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ، و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم به حبیب زاده هستم با همکارم
حفیظ آصفی.
با برنامه امشب گنج شایگان در خدمت قرار داریم با امید از اینکه آمد آمد عید خوشی های فراوان را با خود برمغان بیاره.
ولی در برنامه امشب گنج شایگان مهمان عزیزی داریم. این مهمان آقای حبیب زاده فیلمساز جوان افغان است که خانم شهر بانو سادات نام دارن و یکی از آخرین کارهای جالب از اینا که دستاوردهای خوبی هم داشت فیلم گرگ و گوسفند یا گرگ و میش است که در فستیوال کن در بخش 2 هفته 60 با کارگردان ها جایزه را نصیب خود کرد.
بله
بله، از اون وقت تابال ما در پیش بازی بودیم که خانم سادات پیدا بکنیم تا بالاخره
خودت تانیستی که امروز
بله من با کمک یک دوست تانستم رد پایشان را پیدا بکنم و با کمک تلفن اونا را پیدا کردم و اونا هم قبول کردن که مهمان برنامه ما باشن.
بله خانم سادات خوش آمدید میگم، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
سلامت باشی شما، تشکر
میکنم. خوش آمدین بعد از مدت طولانی. خب آخری کار شما، کار اولی نبود که جایزه گرفته باشه، درست است؟ چقدر شما را خوش ساخت، چقدر برتان خوشی و به اصطلاح یک نوع اعتماد به نفس آورد از این جایزه گرفتین در این جشنواره مهم؟
خبر خیلی خوبی بود برای هر فیلمسازی، خیلی مهم است که فیلم به کدام جشنواره راه پیدا میکنه، به خاطر اینکه جدا از اینکه این جشنواره ها پرستیژ دارن، جدا از این جشنواره ها در واقع شروع موفقیت یک فیلم هستن، چه از لحاظ تجارتی و چه از لحاظ هنری، و برای کارگردان هایی که فیلم های اول و دومشون رو میسازن به عنوان فیلمساز های جوان که تازه میخوان به اصطلاح پشت کار فیلمسازی رو بگیرن و فیلمسازی رو به طور جدی با ساخت فیلم های بلند شروع بکنن، خیلی مهم است، بخاطر که فیلمسازهای درجه اول مثل جشنواره که هم مثل جشنواره برلین، جشنواره ونیز، این فستیوال ها باعث میشه که در واقع نگاه های بیشتری را به طرف فیلمساز، به طرف فیلم معطوف بکنه، که برای من چانس بسیار خوبی بود، هرچند من بار اول نبود، بار دومم بود که در جشنواره کن بودم و سال 2011 با فیلم کوتاهم به نام یک وارونه دقیقا در همین بخش 2 هفته کارگردانان انتخاب شد.
متاسفانه صدای شما نمیرسه به گوش ما. خانم سادات شما صدای ما رو شاید بشنوین؟ بله
بله صدای ما رو میشنوین. پرودوسر برنامه ما دوباره به شما زنگ میزنن تا رابطه ما دوباره برقرار شوه. خب
روی خط هستن، کوشش میکنیم. در صورت جالب هم هست که اونا شما قسمت هایی از ساوند یا صدای فیلم پیدا کردین که اونا با هم میشنویم و امیدوار هستم که تا چند لحظه اونا را دوباره با خود داشته باشه.
بله تا زمانی که آقای صفی خانم سعادت پست خط داشته می باشیم در مورد فستیوال کن معلومات را کنیم.
بله فستیوال سینمای کن یکی از مهمترین جشنواره سینمایی اروپا است در مجموع که در شهر کن فرانسه که در قسمت جنوبی فرانسه موقعیت داره برام
یعنی در شهر برام افتاد و نامش هم برام شهر است.
کن به نام شهر است.
چی مونا کن؟
کن اسم خاص است.
خب
اسم خاص است. اسم خاص به نام اون شهر، مثل که مثلا هالیوود یک ناحیه است، یک محله است در امریکا. و این جشنواره چیز قسمت‌های مختلف داره، یکی بخش‌های رقابتی جشنواره هست و هم نوعی نگاه هست در که به کارگردانانی که اولین بار فیلم بلند خود میارن به اون جایزه میشه و هم هفته کارگردانان جوان است. دوباره روی خط هستن خانم سادات، صدای مرا میشنوین؟ کمک بلند صحبت کنین، آن خود روزه را مفتار کردین حتما.
بله بله حتما.
بسیار خوب شد. در صورت اگه اجازه بتین که یک قسمتی از ساوند فیلم شما را که ما به دست آوردیم با هم بشنویم، بعد بریم مستقیم روی فیلم صحبت بکنیم، روی فیلم شما.
بله حتما.
گروه کشمیه که هسته این سری دو پایی را میگرده و هر کس که پیسدار بوده جبرکار بوده شد یک دانه ایمو بره ده بسری کود موار خو
خبی امو صحنه یا به اصطلاح تریلر فیلم گرگ و گوسفند است که بله. یکی از ساخته های خود خانم سادات است.
بله و این فیلم جازه گفته. میپرسیم به این شما این فیلم چی وقت شروع کردین؟ ما قسمت هایش آقای حبیب‌زاده ما شما دیدیم بسیار از یک ساخت مقبول، حرکت کامرا، صحنه پردازی ها و اکت یا بازیگری هنرپیشه واقعا جالب است. واقعا بفرد شروع کنین خانم سادات در مورد این فیلمتان صحبت کنین. خانم سادات
سادم؟
بله بله این حال میشنیم بفرمایید.
سال 2008 ما قرار بود که یک فیلم مستند بسازم و تقریبا تا 2 سال ما کارهای تحقیق فیلم انجام دادم. متاسفانه مشکل پیش آمد و پرسوناج فیلم من از دست دادم و در همون وقت بود، سال 2010 بود که پروژه به بخش سینه فونداسیون کن انتخاب شده بود.
بله.
بخش سینه فونداسیون کن بخشی هست که فیلمنامه های فیلمساز های جوانه که سر اولین فیلم و دومین فیلم بلندشان کار میکنن انتخاب میکنن و اینا رو برای 4 ماه یا 5 ماه اینا رو به پاریس دعوت میکنن تا اونا بتونن که پروژه را به اصطلاح سر فیلمنامش کار بکنن، تهیه کننده پیدا بکنن، شرایط ساخت فراهم بکنن. سال 2010 من پاریس رفتم و در واقع در پاریس بود که تصمیم گرفتم که فیلم از حالت مستند به داستانی تبدیل بکنم و تقریبا ساخت این فیلم برای من 8 سال طول کشید و خب خیلی اتفاقای زیادی افتاد به خاطر که من قرار بود فیلم در افغانستان ثبت بکنم، منتها به خاطر وضعیت امنیتی نتونستم فیلم در افغانستان ثبت بکنم.
یعنی فیلم در بامیان ساخته نشده در افغانستان؟
نخیر فیلم قرار بود در بامیان ساخته بشه، اما به خاطر شرایط امنیتی ما مجبور شدیم که بازیگرای فیلم از بامیان ببریم تاجیکستان و در یک قریه که تقریبا 1.5 ساعت از دوشنبه فاصله داشت در اونجا مجبور شدیم که یک قریه را بسازیم. 38 نفر بازیگرهای افغان
ولی جوانایی که قبلا سابقه بازیگری نداشتن،
اصلا نداشتن، حتی خیلی از بازیگرای فیلم حتی تلویزیون نداشتن، یعنی هیچ واقعا هیچ مفکوره‌ای نداشتن که قرار است چه کاری انجام بدن و برای اونام تجربه خیلی خیلی نوی بود بازی کردن در یک فیلم، سفر از یک قریه در بامیان به تاجیکستان برای ساختن یک فیلم و
هزینه فیلم گپ شما را قطع میکنم. خب یک نفر بردن طبیعی که بودجه هنگفت را ایجاب میکنه. پرودوسر این فیلم شما کی بود؟
پرودوسر یک خانوم آلمانی بودن که در دنمارک زندگی میکنن به نام کاتیا آدومایت که اینا یک کمپانی دنمارکی دارن، کمپانی فیلم دنمارکی دارن به نام آدومایت فیلم که سال 2013 این خانوم مسئولیت پروژه رو به عهده گرفت به عنوان تهیه کننده و ما برای فیلم بیشتر از 25 تا فایننسر داشتیم و یک کراودفاندینگ انجام دادیم، یک کمپین انجام دادیم که در طول یک ماه $100,000 از تمام مردم دنیا، از 470 نفر که از کشورهای مختلف با $5, $10, $20, $100 به ما کمک کردند، ما تونستیم در یک ماه $100,000 که یک بخش کوچکی از هزینه فیلمی شد رو جمع آوری بکنیم.
خب پول از جیب دوگاه مصرف شده بود نهای سفی
این فیلم دنیایی است، یعنی قرار است اگر روز در ماهتاب یک فیلم زمینی را نشان بدن این فیلم شماست دیگه، ما زمینی های
جمع‌آوری چگونه انتخاب کردین امی هنرپیشه ها را؟ آیا یک آزمایش گرفتین از اونا؟ چقدر چه تعداد هنرپیشه ها اشتراک کرده بودن؟ و درباره از این بگوین که امی کودکایی که در فیلم نقش بازی کردن، هم دخترها هم پسرها، به گونه نقش بازی کردن که گویا تجربه کار هستن.
بسیار طبیعی.
بله بله، یکی از طریقهایی که من در فیلم های کوتاه هم خیلی استفاده کردم و در فیلم گرگ و گوسفند هم استفاده کردم، استفاده از نابازیگرها، از استفاده از کسایی هست که اصلا تجربه هیچ گونه بازی در فیلم، تلویزیون، تئاتر هیچ گونه تجربه ای رو ندارن. بعد من سال 2000 و بین سالهای 2001 و 2008 خودم در این قریه، در قریه خیلی خود در بامیان همراه پدر مادرم اونجا زندگی کردم. بعد خیلی از مردمایی که در فیلم بازی کردن میشناختم، کسایی بودن که از قریه خود ما بودن، از خیشای آقای میا بودن، از خیشای پدر میا بودن، بعد بعضیشون هم نمیشناختم. من تقریبا از سال 2000 چند بودم 2012 بود که من تمام مکتبایی که از ولسوالی مرکز بامیان گرفته تا ولسوالی ورس و شیخان و یکاولنگ و ولسوالی‌های چهار طرف بامیان، در تمام مکاتب رفتم، دخترها رو دیدم، بچه‌ها رو دیدم. بعد من ازشون تست نمی‌گرفتم، تنها کاری که می‌کردم فقط از چهره‌شون عکس می‌گرفتم. و از بین 2000 و فکر می‌کنم 2000 الان دقیقاً یادم نمیاد 2800 یا 2900 نفر دختر و بچه‌ای که انتخاب کردیم به فیلم، که فقط از روی چهره‌هایشون انتخاب شدن بدون اینکه ازشون تست ویدئو گرفته بشه، من 12 تا از این بازیگرا رو انتخاب کردم. و بعد چون قرار بود که اینا رو از بامیان ببریم تاجیکستان و بعد آدم کلانسالم کار داشتیم، رفتم من روی فامیلاشون گپ زدیم و پدر مادرای یا خواهر برادرای یا کاکا خاله و خیشای یارم کاست کردیم به فیلم. و در واقع همه ای بازیگرها، 38 نفر بازیگری که از بامیان به تاجیکستان برده شدن به خاطر ثبت فیلم، کسایی بودن که بار اولشون بود جلوی کامره قرار می گرفتن و حتی از قصه فیلم، چیزی نمی فهمیدن. فقط 5 دقیقه قبل از ثبت هر صحنه من فقط براشون صحنه ها رو توضیح میدادم که در این صحنه قرار است جنگ بشه، در این صحنه شما با هم قصه میگید، در این صحنه شما که هم گپ میزنید. و حتی براشون مشخصا نمیگفتم که شما این گپ رو بزنید، شما این گپ رو بزنید، به خاطر این بازیگرا خیلی آزادی زیادی داشتن برای اینکه بتونن به اون طریقی که همیشه گپ میزنن، عادی گپ میزنن، مثل خودشان گپ بزنن. به خاطر همین بازی ها خیلی طبیعی اومد.
اول که گفتین که آزمایش نمیگیرین، ما دلمو خوشت گفتم والا برو یک چانس داریم باز. پس اون که گپ ازی اومد کرد که هاشان عکس برداری میکنین، پس گفتم نیوانه
بشت. از تیم تکنیکی خود بگوین، فیلم بردار و صدا بردار و مدیر عکس برداری، اینا خارجی ها بودن یا از افغان ها استفاده کردن؟
من تنها فردی که از افغانستان داشتن دستیار دوی ما بود، دستیار دوی کارگردان بود که یکی از بهترین دوستان بودن به نام انور هاشمی، و بقیه گروه تماما کسایی بودن که از کشورهای اروپایی بودن، از دنمارک، فرانسه و کشورهای دیگه بودن. و بعد خیلی اتفاقی بیشتر گروه کاری من خانوم ها بودن. تاثیربردار من یک خانومی بود از بلژیم، تهیه کننده خانومی بود از دنمارک، خانم کتیا که گفتم، دستیارم یه خانومی بود از فرانسه، صدا بردارم یه خانومی بود از دنمارک، لاین پرودوسر یه خانومی بود از دنمارک. خیلی تصادفی ما یه گروهی از خانوما بودیم که گروه A ما، گروه اول ما خانوما بودن و گروه B ما کسایی بودن که از تاجیکستان استخدام شده بودن.
فرق العاده بسیار جالب، این خانوما یک جای با هم بودن و راحت فیلم با حساسیت خانوما تولید شده. واسه اینکه نه تنها جالب است از دیدنش، نه شما فیلم بسیار با حساس. در مورد داستان فیلم شما نوشتین داستانه؟
بله
خب اگه در مورد داستان کمی معلومات بدین.
خب در ابتدا قرار بود که من گفتم که فیلم قرار بود یک فیلم مستند ساخته بشه در مورد یک دکتر آمریکایی بود که اینا بیشتر از 40 سال در افغانستان زندگی کرده بودن، به زبان دری را خیلی به فصاحت صحبت میکردن، گپ میزدن. قرار بود که من در مورد اینا فیلم بسازم و همین آقایی که به نام دکتر تامی لیدل یاد میشد، قرار بود که من اینا را در سفر بدخشان همراهی بکنم. یا کسی بودن که مثلا در قریه‌های خیلی دور در افغانستان میرفتن، برای مردم آینک میدادن، مردم از چشمایشون تداوی میکردن، عملیات میکردن. یا بعد من اینا رو از خیلی وقت پیش میشناختم و قرار بود فیلم مستند در مورد اینا بسازم. سال 2010 متاسفانه در یکی از سفرهایشان، تقریبا دو هفته قبل از اینکه من شوتینگ فیلم شروع بکنم، در یکی از سفرهایشان به نورستان در راه بازگشت بودن به طرف کابل که طالبان یارا استاد کردن و خود این دکتر همراه تیمشون که شامل 9 نفر میشد تیرباران کردن، به خاطر اینکه گفتن یا تبلیغ مسیحیت میکنن. بعد از اینکه اینا کشته شدن، من پرسوناژ فیلم از دست دادم و تصمیم گرفتم که فیلم از حالت مستند به داستانی تبدیل بکنم. بعد میخواستم در مورد یک دختری فیلم بسازم که در یک قریه در افغانستان، در یک قریه دوردست زندگی میکنه و مشکل چشم داره، مشکل بینایی داره، اما نه خودش میفهمه در این مورد و نه دیگران میفهمه. و این بر اساس تجربه خودم بود، چون من در واقع چشمای مطوری هست که از وقتی به دنیا اومدم، یعنی باید عینک میپوشیدم، اما من تا وقتی 18 سالم بود نمیفهمیدم.
بله.
و تا 18 سالگی دنیا رو کاملا دیفوکس میدیدم.
بسیار خوب شد شما در یک کم مدت چیزای ناخوشایند و خراب هیچ ندیدین اصلا.
دیدم، دیفوکس دیدم. و بعد همینطور که پروژه پیش میرفت و گفتم که تقریبا 8 سال طول کشید تا پروژه از مستند به داستانی آمد و پول جمع شد برای فیلم، گروه جمع شد، من خودم آماده شدم که فیلم را ثبت بکنیم. بعد کم کم به این فکر کردم که نه، من علاقه ندارم به بیماری چشم بپردازم، من بیشتر به این علاقه دارم که در مورد بینش مردم صحبت بکنم، در مورد اینکه مردم افغانستان زندگی رو چطوری میبینن، زندگی در قریه های افغانستان که خود من تجربه 7 سال زندگی در یکی از قریه های خیلی دوردست بامیان دارم که فقط شاید 10 تا خانه در اون قریه زندگی میکردن، تجربه زندگی در اونجا داشتم. 7 سال اونجا مکتب خواندم، کلان شدم، تا 18 سالگیم در اونجا بودم. فقط سال 2008 بود که من برای اولین بار کابل آمدم. بعد میخواستم در مورد این چیزا، میخواستم در مورد زندگی روزمره مردم صحبت بکنم، در مورد اینکه مردم افغانستان چقدر به دنیا نگاه میکنن، چقدر به زندگی نگاه میکنن. و برای من خیلی جالب بود، بخاطر که همیشه فیلمای میدیدم که با موضوع افغانستان است، توسط فیلمسازای افغانی و فیلمسازای خارجی ساخته شده، اما هیچ وقت من رابطه برقرار نمیکردم. همیشه به خودم میگفتم این افغانستانی که اینا در موردش گپ میزنن با اون افغانستانی که من تجربه کردم، زمین تا آسمان خدا فرق داره. بعد همیشه به خودم میگفتم اینا چرا بازیگرایشون چرا طوری گپ نمیزنن که مردم در زندگی عادی گپ میزنن، طوری عکس نمیکنن که مردم عادی، یعنی واقعی بودنش همیشه زیر سوال میبرد برام. بعد من خیلی دوست داشتم در مورد بیشتر در مورد زندگی صحبت بکنم، در مورد اتفاقای خیلی ساده روزمره که در جریان زندگی روزمره میفته و در واقع فیلم درباره هیچی نیست اما درباره همه چی گپ میزنه.
برای اعتقادات، طرز دید، خرافات و بله بله. بسیار جالب. و شما گفتین که شما در ایران متولد شدین، در تهران، و بعد خیلی جوان آمدین کابل، تحصیلات در افغانستان کردین، درست است؟
بله بله، من 11 سالم بود وقتی از سال 2001 ما جز اولین گروه مهاجرایی بودیم که از ایران برگشتیم افغانستان. در اون زمان من 11 سالم بیشتر نبود و تقریبا از سال 2001 تا الان من افغانستان زندگی میکنم. 7 سال در بامیان تا سال 2008، از سال 2008 تا الان در کابل.
و شما هنر سینما را، ببخشید آقای حبیب‌زاده، هنر سینما را در پوانتون کابل فرا گرفتین، مقدماتش درست؟
من سال 2008 وارد پوانتون کابل شدم، 3 سمستر درس خواندم ولی بعد الا کردم. اما من بیشتر تجربه فیلمسازی ما از دانشگاه کابل از هنرهای زیبا نمیدانم، بلکه از یک مؤسسه، یک ورکشاپ فرانسوی بود به نام آتلی وقان که اینا ورکشاپ برگزار میکنن در کشورهایی که سینما ندارن، مثل کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب آسیا و افغانستان که از سال 2004 فعالیت داشتن. بعد اینا سینما حقیقت رو درس میدن، سینما حقیقت رو تدریس میکنن و از سینمایی صحبت میکنن که داستانش، پرسوناجش، لوکیشنش، همه چیزش بر مبنای واقعیت و حقیقت است. من خیلی زیر تاثیر این سینما قرار گرفتم و سال 2008 من در یک ورکشاپی در کابل در سفارت فرانسه در این ورکشاپ شرکت کردم و در واقع سال 2008 و در اون ورکشاپ بود که من ایده ای که من میخوام فیلم بسازم و میخوام با گرایش سینما حقیقت فیلم بسازم در واقع اونجا بود که شروع شد.
تشکر.
بله، در مجموع فیلم گرگ و گوسفند داستانش سر چی میچرخه؟ در مورد چی هست؟ بالاخره چی رو میخوای ثابت بسازه؟
خب من میخواستم که یه قصه ای بسازم بر اساس همون 7 سالی که در بامیان زندگی میکردم، طریقه‌ای که مردم صحبت میکنن، طریقه‌ای که مردم قصه میگن و مثلا هر کسی که من میدیدم قصه‌گوهای خیلی خوبی بودن و چون این قصه ها افسانه ها حالت به اصطلاح نوشتاری نداشت و بیشتر حالت شفاهی بود، هر کسی میتونست قصه ها رو بگه و در هر باری که این قصه ها گفته میشد یک چیزی به قصه کم میشد یا اضافه میشد و همین باعث شده که مثلا در افغانستان، در مناطق روستایی افغانستان، حالا افغانستان مرکزی که من از افغانستان مرکزی هستم بیشتر در مورد اون میدونم، در افغانستان مرکزی یک عالم نسخه وجود داره از هر قصه و برای من خیلی جالب بود که این قصه ها چطوری، این قصه ها چه نقشی در زندگی مردم داره، در زندگی روزمره مردم داره. مردم به خاطر اینکه خب مردم افغانستان مرکزی مردمی هستن که محروم هستن، افغانستان مرکزی منطقه محروم هست نسبت به سایر مناطق دیگه افغانستان و مردم قوه تخیل بیشتری دارن و بعد چیزهایی رو که نمیفهمن سعی میکنن از طریق قصه برای اونا دلیل پیدا بکنن، از طریق قصه به خودشون توضیح بدن. بعد من خیلی زیر تاثیر این رابطه قصه و قصه در زندگی مردم بودم، میخواستم در مورد زندگی یک قریه در افغانستان مرکزی فیلم بسازم که چون حالا گرایش داشتم به سینمای کودک و در فیلمهای کوتاه قبلی من بیشتر با موضوع کودکان، با موضوع اطفال فیلم ساختم، میخواستم که بیشتر در مورد زندگی اطفال در یک قریه در افغانستان مرکزی فیلم بسازم.
پس تصویری که نشان دادم میشه که میگن که گرگ دوپا هست و برای دوپا را میره و یک تصویر از یک چیز پشمالود نشان داده میشه که گویا یک هیولای هست، این صرف یک قصه است که یکی به اطفال گفته میشه؟
قصه برای من و شما بله قصه است، ولی برای مردمی که در افغانستان مرکزی زندگی میکنن واقعا باور دارن که یک همچین موجودی به نام گرگ کشمیر وجود داره. پدر مادر خود من باور دارن و خیلی قصه هایی هست بین مردم که کسایی هستن که این موجود رو دیدن در شب، در تاریکی شب و میگم همین قسمتش برای من خیلی جالبه که مردم قصه هایی رو که میسازن باور میکنن و بعد این باورها در واقع خط قرمز ها رو در جامعه میسازه و به مردم میگه که چرا باید باور کنن، چرا نکنن. در واقع بنیادهای اصلی جامعه روستایی، جامعه افغانی رو میسازه. بعد مردم در افغانستان مرکزی واقعا باور دارن به قصه گرگ کشمیر، نه به عنوان یک قصه بلکه به عنوان یک موجود واقعی.
برای آیا این فیلمتان در داخل افغانستان به نمایش گذاشته شده تا حال را؟
نه، هنوز که به نمایش گذاشته نشده. من تا حالا 20 روز برگشتم، ولی قرار هست که فیلم در انستیتوت فرانسه نمایش بخوره. منتها بعد از اتفاقی که سال 2014 در انستیتوت فرانسه انتقالی که شد داخل سالن انستیتوت فرانسه یک کمی الان مشکل هست و تقریبا از سال 2014 هیچ برنامه گرفته نشده. به خاطر همین کمی نگرانی ها وجود داره، ولی تلاش داریم میکنیم که اولین نمایش فیلم در انستیتوت فرانسه برگزار بکنیم تا یکی دو ماه آینده.
بله بله، تشکر. یک جهان دست.
یک سوال بسیار جالب، امیل من فکر میکردم زمانی که با شما صحبت میکردم خانم سادات، خانم رویا سادات خواهرشان خانم کریمی، سارا کریمی، خانم شهربانو سادات، همه سینماگرای ما که در فستیوال های جهانی راه یافتن، تعدادشون بیشتر از مردها و جوانای مرد افغان است که راه یافتن. واقعا به نظر شما بسیار عجیب نیست در یک جامعه مرد سالار آنچه در بیرون بیانگر واقعیت ها داخل افغانستان است، خانم ها هستن، خانم های جوانه که این فیلم ها رو به نمایش گذاشتن؟
والا من تا حالا فکر نکردم. الان که شما گفتید بله فکر میکنم بله جالبه، به خاطر اینکه شاید همین وضعیتی که خانم ها در افغانستان دارن باعث میشه که صراحت بیشتری پیدا بکنن، جرأت بیشتری پیدا بکنن برای اظهار نظر کردن در مورد مسائلی که همه در موردش اظهار نظر میکنن. در افغانستان همه کارشناس هستن، کارشناس همه امور، و همه به راحتی در مورد همه چیز اظهار نظر میکنن. و فکر میکنم که برای فیلمسازی در واقع یک نوع آزادی هست، یک نوع عصیان هست.
بله. و اونا خوبتر میتونن بگن. میخواستم یک شوخی بکنم که شما او رو به عنوان شوخی بگیرین. میفهمین چربانوی عزیز که بودنه ها در افغانستان خوب میخوانن، بخاطر اینکه درست بخوانن چشمایشان با نخ میدوزن و یک خلطه نگاه میکنن، و هر وقت اونا از دقیقت و از اندوه شروع میکنن بخواندن با چشمایشان باز میکنن. شما این سفیرای ما، این دخترای جوانی که فیلم ها را میبرن به اطراف و در گزارش میتن در جهان، اینقدر از اوزا اندوگین و غمگین شدن که مثل بودنه سر خواندن آمدن و چی آواز گیرایی،
یعنی گپ تا را میزنین باز بگیر که رواز شوخی بگیرین.
بله تشبیه شما بود دیگه.
خواهش میکنم، تشبیه خوب است، خواهش میکنم خانم استادات، تشبیه بسیار شاعرانه و گوش های هم از موسیقی داره.
بله بله.
خب بخش آوازخوانی بودنه رو صحبت کردین، ولی که جنگ میکنه دوباره هیچ چیز نگفتن.
نه اون بستر از اون بخشش گپ
نمیده. خب با امید ازی که تا حال خسته نشده باشین امروی ما خانم سادات، بیاین اگه آهنگ زیبای را با هم مشنویم، بعد از آهنگ باز هم سوالات داریم که از شما خواهد پرسیدیم.
یک آهنگ با هم مشنویم.
سبخت دیره من در چراغ من است، زبخت تیره من تیره تر چراغ من است، زروزگار من آشفت تر دماغ من است، زبخت تیره چراغ من
دوستان عزیز، آهنگ زیبای رو شنیدین. برنامه گنج شایگان است. مهمان برنامه امشب ما شهربانو سادات، یکی از دایرکترها و یا کارگردانای فیلم های افغانی است. خانم سادات، فیلمتان، فیلم گرگ و گوسفند، چه مدت را در بر گرفت از آغاز تا اکمالشه؟
منظورتون دوره
ثبت هست؟ ثبت و ادیت و بالاخره
پری پروڈکشن ها گفتین که یک مدت زیاد بود از آغاز فیلم برداری تا مرحله مونتاژ و بعدیش.
بله، آغاز فیلم برداری پارسال بود، سال گذشته، ماه در واقع کدام ماه جولای، و به مدت 4 هفته فیلم ثبت کردیم. بعد از اون من مستقیم از تاجیکستان پرواز کردیم پاریس و ادیت فیلم شروع کردیم بلافاصله به مدت 14 هفته، و بعد از اون 13 هفته دیگه سر صدا کار کردیم و سر رنگ و تیتراژ و زیرنویس و یا تا اینکه فیلم در واقع 1 هفته قبل از اینکه فیلم به جشنواره کن بره، ماه می
صدا مستقیم شما برداشته بودین یا بعدن دابینگ شد؟
نه، صدا مستقیم بود، صدا مستقیم بود. منتها سر 12 هفته که
صدا کار کردید، بیشتر صدا گذاری فیلم بود. بله، من میخواستم یک سوال بکنم که خانم سادات اگر کمک که روشنی بندازن که در افغانستان خود گفتن که ما در اینجا در ظرف 6 ماه کل فیلم تکمیل میکنیم، میکشیم در سینما میشه در فیلم، شما چرا قدر زیاد وقت در فرد؟
ایتو بود که این پروژه کلن سنگک شده.
نه، خوب شد در صورت.
واقعا میگم، یعنی هر چیز این پروژه، هر چیز این فیلم واقعا خیلی بیشتر از حد معمول طول کشید، ولی به خاطر این بود که یکی دلایلش این بود که خب مثلا فیلم هایی که به سبک فیلم های داستانی که به سبک مستند ساخته میشن، به سبک آلا با گرایش میشه گفت سینما حقیقت ساخته میشن، برخلاف آنچه که در تصویر دیده میشن، در وقت ساخت واقعا وقت بیشتری رو میبره. به خاطر اینکه مثلا ما تیک هایی داشتیم در دیگه فیلم های داستانی، یا شاید کارگردان هایی باشن که مثلا 10 تا تیک میگیرن، 20 تا تیک میگیرن، نه برای یک برداشت، برای یک برداشت فیلم. ولی مثلا در این سبک فیلم سازی من بیشتر وقت و اکثر اوقات فقط 1 تیک داشتیم.
یعنی یک تیک داشتیم که خدر وقت گرفت اگر 10 تا میگرفت.
ولی 1 تیک داشتیم، ولی 1 تیک
یک ساعته. یعنی شما گفته سینماگرا فرانسوی پلان سیکانس داشتین، یک سیکانس مهم، یک پلان سیکانس فقط یک شات.
بله، حتما یک چیز هست که باید بگویم که حتما دستتان گرنگ است. در افغانستان یک اصطلاح است، خصوصا زمانی که ماشینای کالاشویی زمانی که نبود، که کالاشویی میکردن باز میگفتن با پای فلانی شروع کنین، به خاطر که میگفت تیز پای است کالاشویی زود خلاص میشه.
زود خلاص میشه.
دیگه شما حتما دستتان گرنگ است که زود خلاص نشده بودتون.
در مورد موسیقی فیلم، موسیقی متن فیلم چی رقم تهیه کردین؟ کیا با شما کار کردن؟
والا ما اصلا موسیقی متن فیلم نداشتیم و موسیقی اصلا استفاده نکردیم، تنها یک خواندن خیلی محلی که از یک خواننده ناشناس هست در نمیدونم 20 سال یا 30 سال پیش در افغانستان مرکزی ثبت شده که در وقت تیتراژ فیلم در انتهای فیلم استفاده شده و موسیقی متن به هیچ وجه استفاده نشده.
برای که حالت نشه که صاحب از آهنگ پیدا شد و خدا نخواسته سر شما ریزه بکنه از پشتان پول بخواه.
کاش که پیدا بشه، به خدا من خیلی پشتشان گشتم.
در صورت
مثلا قانون کپی رایت در افغانستان نیست، زیاد نگران
نه، قانونش هست، متوجه باشین که قانون کپی رایت داره هست، ولی کس
توجه نمی کنه،
دل اطاعت نمی کنه،
اصلا کسی خبر نداره.
این اگه خبر هم نداشت ما خبرشان کردیم.
بله، تشکر.
فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، خوشحال هستیم که شما را با خود داشتیم. اگر در رابطه با برنامه های بعدی، پروژه های بعدی، وی که این فیلم چقدر شما را کمک کرد به ساختن فیلم های بعدی، چقدر تهیه کننده های بیشتر را با شما آشنا ساخت، در این مورد صحبت بکنیم، وی که فیلم بعدی شما چی خواهد باشه؟
فیلم بعدی من بله. خب این پروژه یک پروژه خیلی کلان بود از ابتداش، در واقع یک پروژه خیلی کلان بود با 5 فیلم داستانی بلند که 5 فیلم هم میتونن به عنوان 5 تا فیلم جداگانه تلقی بشن و هم وقتی شما وقتی 5 فیلم ساخته بشه و شما 5 فیلم پی در پی ببینید متوجه اتفاقهایی که متوجه ربطهایی بین این 5 فیلم خواهد شدید. بعد گرگ و گوسفند قسمت اول این در واقع چی میگن پنتالوژی بود.
پنتالوژی
و بله قسمت اول این پنتالوژی بود و فعلا من سر قسمت دوم این مجموعه کار میکنم که در واقع یک شخصیتی هست، شخصیت قدرت که در فیلم گرگ و گوسفند هست، در هر 5 فیلم در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف با یک شخصیت اما بازیگر متفاوت، با یک شخصیت داستانی مشابه ولی بازیگر متفاوت هست که روی یک شخصیت میچرخه و من قسمت دومش رو شروع کردم که قصه افغانستان دهه 80 هست، اواخر دهه 80 در کابل. فعلا درافت 3 فیلمنامه رو دارم، سر فیلمنامه کار میکنم و فیلم گرگ و گوسفند فکر میکنم تنها کمکی که میتونه به پروژه بعدی بکنه این هست که انشالله پروژه بعدی 8 سال دیگه طول نمیده.
بله امیدوار هستم ما هم.
بله منم خیلی امیدوار هستم که تا سال بعد بتانیم که فیلم قسمت دوم فیلم ثبت بکنیم و سال پیش.
پروژیسرها یا تهیه کنندگان در حال حاضر دارین؟
بله بله تهیه کننده هم خانم کتی ادومات هستن که گرگ و گوسفند رو تهیه کردن و تیم هم همون تیم قبلی هست که
یک شوخی کنیم. بله. کلو نفر میگه از کسی که تنبور میزد گفته بود که ام یک جایش قایم گرفتی و تنبور زده میری، چرا دست تا بالا نمیبرید رباب باره؟ گفته بود که ما جایش یافتیم. حالا خانم سادات هم پروژیسر یافتن شکنه که از روشتان خطا نخوره.
بله ما جایش یافتیم.
یا ای که شما به یک جای میرسین یا ای که پروژیسر ورشکست میشه و افلاس میکنه. در صورت ما شوخی میکنیم. بینایت خوشحال هستیم که شما را با خود داشتیم، برنامه جالبی بود، بر شما آرزوی موفقیت میکنیم.
شب خوش براتان آرزو میکنیم. فردا هم عید نیست، روز سیه و ماه رمضان است. تشکر از اینکه باز هم دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما بودین.
باز هم با برنامه یادی بعدی دار شما در تماس میگیریم، از پروژه های شما و پیشرفت پروژه های شما خود با خبر میسازیم. تشکر بسیار، شب خوش.
من سلامت.